به نظر من الان شبه علم داره جایگزین دین میشه، یعنی یک باور میشه برای خیلی ها و توی اصلا قشر تحصیل کردن خیلی زیاد شده. مثلا باور به این طب سنتی یا چاکراها و اینو چیزها حتی توی پزشکی هم وجود داره. مثلا این سر یک استادی هست داره پزشکی درس میده، بعد مثلا میدم چاکرا هم صحبت میکنه، بعد چیکار کنیم با اینا؟ بعد مثلا اینو همش هم که برگزار میشه باز افرادی که علمی هستن میان شرکت میکنن مثلا، ولی آیا باید اینها رو تشریح کنیم، باید توضیح بدیم که اینها مثلا باورهای اشتباه شماست که یا نبذاریم که مثلا به خیال خودشون باشن، خوشحال باشن یا چی؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه. شما باید که توضیح بدیم. ببینید هر کسی که یه مدرک دانشگاهی داشت دلیل نمیشه که بینش علمی داشته باشه. حرفی هم گفتید درسته، من تو جهان فراتبی هم کتابی که راجع به شبه علم و ضد علم هست نوشتم. الان ما یه مذهب سنتی داشتیم که مثلا پدر و مادر ما داشتن، نمازی میخوندن، دروغ نگی، صالح باشی، راست بگی، یه سری مسائل اخلاقی به ما میداد، یاد میداد. حالا الان مثلا دین در مسند حکومت گرفته و یه معیارایی رو مطابق اون آموزش قبلی ما رعایت نمی‌کنه و مردم مثلا دوست ندارن، دنبال معنویت هستن. دین رسمی فکر می‌کنن اون معنویتی که زمان قدیم مثلا بابا مادرشون بهشون میداد نداره، دنبال چیزای اینجور چیزا میرن، متافیزیکی میرن، دنبال این چیزای هندی، دنبال مدیتاسیون میرن. من کتاب بعدیم در موردش این شبه علم چیست بعدیش ببخشید علم چیست هست که اینجا دیدید، کتاب بعدیم شبه علم چیست، یه بخشش راجع به همین هست، مدیتاسیون، شبه عرفان ها، شبه عرفان ها، شبه فلسفه ها، میرن دنبال اینا، اینا رو راضی میکنن. مثلا دوباره میدونم کتاب های اوشو رو میرن میخونن، کتاب های مهارش گوچی رو میخونن، از این چیزای هندی غربی هندی میرن میخونن، یا مثلا میرن تو چیزای هیپی های آمریکایی کتاب راز که اینجا هم خیلی ترجمه شده، اینا این چیزا میخونن. نه، شما باید یه دید واقع‌گرانه بگیرید و بهشون صحبت کنید اگه میتونید. من برای همین جا اومدم، اگه یه نفرم بود من همین سخنرانی رو میکنم، فکر کنم اگه یه نفر آگاه بشه خیلی خوبه، خیلی خوب. و شما باید که معلوماتون رو اول زیاد کنید که بتونید که به اونا بگید، بعدش هم نذارید چیز بشه. جامعه ما خیلی خیلی داره دو قطبی میشه، یه دهی که کورکوران یه چیز قبول دارن، یه دهی هم که نمیتونن ولی دنبال معنویتن. حالا بعضی این معنویت رو میرن توی خوندن اشعار مولانا پیدا میکنن یا حافظ، برخی هم میرن حرفای نامفهوم آقای محمد علی طاهری رو گوش میدن و میرن دنبالش. میرن هر کسی دنبال یه مفهوم و معنی برای زندگی خودش. انسان اینجوری، انسان معنی جوه، در هر چیزی یه مفهوم یا معنی میجوه. بنابراین شما به هیچ وقت ساکت نباشید. بفرمایید.
درد زایمان چیز انکار ناپذیره.
میگن بد دردی هم هست، من تجربه نداشتم.
بدترین و سختترین دردها رو به اون تشبیه میکنن.
بله،
بشر در زندگی روزمره سر و کار داره. در اتحاد شوروی، در جاهای دیگه ما شنیدیم که با هیپنوتیزم زایمان بدون درد انجام دادن، ولی من شنیدم که شما هیپنوتیزم رو قبول ندارید.
بله،
اینه که من میخوام ببینم و چطور ممکنه اون درد زایمان توهم نیست.
بله بله.
اگه تونستن که با هیپنوتیزم زایمان رو بدون درد انجام بدن، پس برخی گفته های شما زیر علامت سوال میره.
کاملا درست میفرمایید.
در ایران آقای دکتر جمالیان زایمان با هیپنوتیزم انجام داده بدون مصرف دارو.
بله بله.
اینو من دقیق اطلاع دارم.
بله بله. من خودم دوره هیپنوتیزم رو دیدم. ببینید انسان ها، ما همه ما تلقین پذیریم. هیپنوتیزم تا اونجایی که به تلقین میشه، افراد در مقابل تلقین پذیری درجه های مختلف دارن. شما به یه نفر بگید، برفرض یه نفر میشید که آه چه رنگت پیدا کردی، تو الان فشار خون رو نکنه که الان بشین اینجا، بشین اینجا ممکنه کلاپس کن. این طرف واقعا همینجوری میشه. یعنی این تلقین پذیری در همه ما هست به شدت های مختلف. هیپنوتیز ها از این استفاده میکنن و مجیشن ها شعبده بازان هم از همین. یعنی وقتی میرن من الان میخوام دیدی که رو صحنه میان هیپنوتیز میکنن، اول اینا میان بین افراد بیان کدوم ها تلقین پذیرن، یه متدا و روش های هست میبینن کدوم ها، چند تاشون انتخاب میکنن، بعد باز اونا حرف میزنن، بعد اونو میارن، بعد یکی یکی آرام بهش صحبت کنن و رو صحنه خواب میکنن. خب انسان اینجوری است. اما اون گزارش ها این که گفتند و شنیدند و اینا، من نمیدونم که قبلش هم سوزنی زدن یا نه، چه مقدار دوز زدن. اون خانم زاو، خب میگم اینا رو باید دید. من از این روایت ها چون اینقدر مطالعه کردم، اینقدر دیدم، به چشم خودم دیدم، این روایت ها رو زیاد قبول ندارم و بایستی که ببینم. اگرم خواستم ببینم حتما چند تا زاو هست، بعضی ها رو تماما باید تحت کنترل باشه، هیچ دارویی هیچ چیزی نداده باشن، ولی احتمالش هست زایی آنچنان تلقین پذیر باشه، آنچنان که بشه یه خواب هیپنوتیز بره، یعنی حالت خلسه، حالتی که زیاد خودآگاه نیست و اون درد رو تحمل کنه. در ثانی پدرهای مادرهای ما نسل ها بدون هیچی زاییدن، این درد رو تحمل کردن. جان؟
درد داشتن
آره،
ولی درمان فقط داروه.
بله؟
درمان مگه فقط داروه؟ شما میفرمایید با به وسیله تلقین مداخله ای صورت میگیره که این مداخله باعث میشه درد تحمل بشه. مداخله پزشکی در آن در چیز یک درد است. همونجوری که مثلا در رابطه با اختخاریش خیلی هم همین میگیره، درد مداخله ای صورت میگیره که بعد من نه که به سوزنی کار میکنم نه که، ولی توی خیلی از متون علمی به این دو مورد اشاره میشه به عنوان یک از آپشن های درمان. نمیشه به طور بیشتر مشخصات علم اونی که مطلق نیست، یعنی همونجوری که دیگران مطلق حرف میزنن و ما میگیم این مطلق که حرفشون رو قبول نداریم، خودمون هم همین رو باید رعایت بکنیم.
دقیقاً
چیزا مطلق نیست.
دقیقاً
یک مداخله هست و اثبات این که فقط شما ببینید کافی نیست. اگر مراجع علمی خاصی با استانداردهای خاصی تایید بکنن که چنین کاری انجام شده و بره توی متون علمی و میدونید که به راحتی خیلی چیزها توی متون علمی نمیره، همونجور که مثلا شما از ساینس صحبت میکنه، از نیچر صحبت میکنه، خیلی چیزها به این راحتی نمیره، یا مثلا توی لیست WHO نمیره مثلا سی تا بیماری که مثلا اپوکوپانچه روش سیمتومی که میتونه تأثیر داشته. به همین دلیل من فکر میکنم بعضی چیزها را ما هم مطلق خیلی نگیریم از این بر بام که هر نوع مداخله غیر دارویی ممکنه به شبه علم داشته باشه.
خب من کاملا با شما موافقم 100%. یعنی ما هیچ چیز مطلقی نداریم، منم مطلق نگفتم، من یه سری آمار و ارقام و یه سری مطالعات رو گفتم. اگر به قول شما اگر آمدن آزمایش کردن، اگر بدون هیچ گونه دارو زایمان کردن و اگر اون خانم گفت من اصلا هیچ دردی نکشیدم، 100% من قبول میکنم، اصلا میاد هیپنوتیزم جزء طب نوین. اگر شما دارید با یه سری اگر ها یه کاخ عظیمی میسازید. خب حالا اگر آمد توی
اومدن طب نوین خاطر همین آزمایشایی که شده، همونطوری که فرمودید شما الان مثلا اون لیستی که آقای دکتر تو آنتراف به من نشون دادن، فکر میکنم اون سی مورد اکثرا هم درد بود، همین که آقای دکتر فرمودید درد جنرالکولیک بوده، دردای مختلف، درد دندان بوده، اینایی بوده که با طب سوزنی بهبود پیدا میکرده. ای تا این حد طب سوزنی در درمان درد وصل شده به طب نوین. همونطور هیپنوتیزم هم اون جاهایی که میتونه به عنوان یک مداخله درمانی غیر دارویی در خدمت طب نوین قرار بگیره، اونم تا اون حدش وصل شده دیگه. الان
وصل شده من نمیدونم
نه بخلاف هومیوپاتی و اینا
نه، بله میدونم، گفتم که آخرینش این میگفتن بعضی دردا رو طب سوزنی میکنه، تهوع رو انجام میده، ولی که تحقیقاتی که شد گفت این مثل پلاسبوه. البته اون درسته شما میگه اون درد است، ولی اینا پلاسبو افکته، نه طب سوزنی. یعنی شما 100 تایی که مثلا 50 تا گفتن
اون 12 تا بسیم نیست بالاخره، ولی ما پلاسبو اصلا
بله پلاسبو، یعنی که بله درمان شدن، 50 تا اومدن درمان شدن. حرف من اینه که اینا پلاسبو مال سوزنی نیست، شما با پلاسبو خیلی چیزا رو میتونید درمان کنید. حالا در مورد این چیز که میگن اگر درست باشه، آزمایشا درست شده باشه، از اون خانم میزان درد رو بپرسن، اگر اینا درست باشه بله میاد تو، ولی توی چیز توی طب نوین. ولی مسئله این که این ریسرچ هایی که شده تحقیقات شده اینا کار پلاسبو رو کردن. یعنی اون آقای که اومده میگه درمان شده، بله خانم با هیپنوتیزم درمان شده ولی اثر پلاسبو بوده.
جهاد دانشگاه تهران دوره طب سوزنی گذاشته، من رفتم البته کار نمی‌کنم که برم خوشحال بشم شوریه. اینا مدعی بودن که انگلیس اومده اون طب سوزنی چینو ساینتیفیکش کرده، یعنی آورده در قالب‌های علمی مطالعه کرده و بیماری‌ها رو دسته‌بندی کرده. یه کتابچه جزوه به ما میدادن اونجا، تا در جلسه ما رفتیم اونجا کلاس هستن عملی هم بود. بعد میگو مثلا فرض بگم مثلا برای پست تپتیک نوروپاتی اصلا تاثیر نداره، بس دیگه اونو باش کار نکنیم. در مثلا فروزن شورله مثلا به حد 20% تاثیر داره، در نمیدونم اگزما. یعنی اینو آوردن در قالبای علمی، در ته مثلا کتاب تپ میذارن که آقا اینم یه راه درمانه. مثلا هنوز خب پزشکی مدرن بعضی حوزه ها رو نمیتونه کار بکنه دیگه. مثلا ما فرض بگم تو سردردا، تو مثلا همین زونا که یارو میگیره واقعا دادم مستحصل میشه، اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم. مریض داد میزنه میاد بتر، اون دیگه متوسل به همه چی میشه. بخاطر همین اینجا هر طب مدرن میاد از همه امکاناتی که در دنیا وجود داشته استفاده میکنه، حالا طب سنتی هم باشه تو هرچی باشه. و اونجا اون استادی که رفته بود تو انگلیس دوره دیده بود، ساینتیفیک آکوپانکچر بهش میگفتن در واقع، مدعی بود که حتی ما بیاییم حجامت هم ببریم تو این قالب. یارو داره حجامت میکنه میگه من همه چی درمان بکنم، این غلطه. بیاره اینه بگه آقا بیا مطالعه بکن ببین تو کجا اینه داری کاربرد داره، چقدر عدد بده به ما، یعنی عددی سازی بکنیم. بعد این بحثی که راجع به طب سنتی و اینا میشه تو کشور ما، بقول یکی از استادا میگفت که ما تو ایران استفاده ریاکارانه از علم میکنیم، این بنیانهای علم آموزش نمیدیم. مثلا فرض بکن داروین و اینا رو از کتابای زیستشناسی حذف کردیم، ولی تمام منفعتهای اونا در حوزه عملی داریم استفاده میکنیم، تو تلویزیون هم راحت میگیم و به دانش آموز و دانشجویان یاد نمیدیم که این ریشه های این علم از اونجا اومده، از علم مثلا زیستشناسی، این ژنتیک، اینا همه تهش از اونجا اومده. همچنان میخواییم به صلاح چی میگن احسن الخالقین باشیم، نمیخواییم بگیم که ما تهمون وصل به اونجاست، اشرف مخلوقات داره این همه جنایت میکنه این روزا. این درگیری که تو کشور ما الان ما شاهدش هستیم اینجوریه. سنتی ها نمیخوام پایگاه هاشون رو از دست بدن، فکر میکنم مثلا این راجب فراید حرف بزنیم، راجب داروین حرف بزنیم، اونا دیگه بنیان های تئوریکشون لغ میشه و کتاب های درسی اینا رو حذف کردن. زمان ما هنوز تازه انقلاب شده بود، اینا تو کتاب ها بود، حرف میشه معلم ها میادن تدریس میکردن، بعد بردن تو پاورقی و کمکم دیگه پاکش کردن. ما اینجا فقط به قول یه نفر تکنسیانیسم ما آوردیم، یعنی تکنیک ها رو همه رو یاد میدیم به راحتی، نمیگیم این تهش از کجا بوده اون بنیانش. قادر همین دانشجوی ما و حتی اونایی که تو دانشگاه آموزش آکادمیک میبینن میان بیرون خیلی به اون جای قضیه فکر نمیکنن، فقط کاربردش رو بلدن.
خب اجازه بدید سه قسمت شما صحبت کردی، من سه قسمت رو اولا اینکه میگه طب نوین ناتوانه، بله در بسیاری مسائل ما ناتوانیم، ولی داریم ریسرچ میکنیم به تدریج حل میشه. ببینید سرطان ها بسیارش اصلا یه ترم یک اصطلاح وحشتناکی بود، الان بعضیش قابل درمان زنده ولی بعضیش نیست، ما داریم تدریج میکنیم. خب ناتوانیم، ولی حالا شما میخواید بگید طب سوزنی در جایی که طب نوین توانایی نداره اون توانایی داره؟ من شک دارم. حتما شک بیان. من این ادعای تکیه که بعضی اینایی که رفتن خارج اونم تو هند دوره رو دیدن اون دیره رو دیدن ساینتیفیک هم میذارن پاشه اینا، من زیاد جدی نمیگیرم از شما خوابی. اینا برای یه مطب خیلی خوبه، من دیدم بعضی ها هموپاتی میکنن تو مطبشون، برای گردوندن چرخ مطب خیلی خوبه، برای عنوان خیلی خوبه، برای خیلی چیزا خیلی خوبه، ولی تو انگلیس هم میشه، تو آمریکا هم میشه. ولی من نگاه میکنم وقتی اونم که American Medical Association چی میگه، British Medical Association چی میگه، نه این آقا ایشو هرچی میخواد بگه. قسمت سومش حرفتون، ما اصلا آموزش علمی نداریم در دانشگاه همون. من وقتی رفتم سالها بیرون از کشور فهمیدم علم یعنی چی. استادای ما اصلا نمیدونن تفکر علمی چیه، اصلا یاد نمیدن. یه سری مطالب رو حفظ میکنیم ما میایم بالا. حالا پزشکی که حفظ خیلی زیاد داره، ولی فیزیک و ریاضیات رو حفظ میکنیم ما. یه داستان خیلی جالب واسهتون بگم. یکی از دوستان موقعی که من ماساچوست میگه از توی من گفت که دانشجو پیچوی، گفت که ما یه همکلاس ایرانی داشتیم، بعد معلم میومد این معادله رو میبیشت داشت فکر کرد گفت اینجوری باید بکنیم، گفت بعد میرفتیم اینجور بگفت استاد ما بود این میرفتی خود گیر میکرد داشت فکر میکرد اینجوری، گفت استاد اینجا اینجوری میشه، گفت ما گفتیم عجب نابغه‌ایه، میگفت یه همشه بود. و بعدها من فهمیدم اینا این فرمولای فیزیک و ریاضی رو حفظ میکنن و واقعا هم همینجوره. دانشجوی ایرانی که دیپلمه میره تا سال دوم سوم اصلا لازم نیست کتاب، اصلا لازم نیست که کتاب باز کنه، سطحش بسیار بالاتر از دبیرستان خوبه، خیلی بالاتر از دبیرستان آمریکایه از نظر حفظ معلوم. دایره المعارف بزرگی هستی، ولی از نظر تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، یه دانشجویی که 6 کلاس خونده تو غرب یا 7 کلاس خونده خیلی جلوتر از یه دانشجوی ایرانیه. مشکل ما آموزش ما همینه، چرا ما اختراع نمی‌کنیم، چرا ما این همه میدونیم. وقتی اینا میرن دانشجوی شریف میرن اونجا، بعد یه مدتی همچنین که ام اس میگیرن پی اچ دی میرن، اصلا خودشون یه تازه یاد میگیرن اونجا چجوری فکر کنن، چجوری تحلیل کنه. شما حرف قسمت سوم تو کاملا درسته. من الان آموزش پسر خواهرم میبینم تو دوران دبیرستان، اینم یک سری عربی یه سری فیزیک کتابو پر غلطه، بعد کسا میگه که اینا رو بیاد برای من میگه اینا حل، وقتی نگاه کنم پر غلطه، دارن غلط بهش یاد میدن. این کسایی که کتاب نوشتن خودشون هم نمیدونستن. یعنی شما حرفتون درسته، حالا در مورد زیست شناسی شما گفتید، من در این مورد گفتم، یعنی تفکر، یعنی این معادله رو تو باید فکر کنی، هر مرحله باید خودت پیدا کنی. الان بزرگترین انتشاراتی ما، یعنی کتابی که انجام میشه حل المسائل هاست. من یه دفعه رفتم توی این بازارچه کتاب چند سال پیشا تو دانشگاه نگاه کردم، دیدم چقدر حل المسائل، گفتم این حل المسائل بیش از اون چه که در روسیه و آمریکا و ژاپن و اینا مثلا 500-600 میلیون به اندازه این همه حل المسائل نه، بچه میشه حل المسائل رو میکنه، راه حل رو حفظ میکنن. خب این که علم نشد که، تو باید فکر کنی، ابداع کنی. یعنی تو این استاده هر لحظه داشته ابداع میکرد، یعنی فکر میکرده به طور منطقی، نه اینکه حفظ کنه. و این فکر که نابغه است. خب ما سیستممون همون سنتی قدیمی حافظه است. من یادم میاد یکی از اینا یه آقای هست الان تو تلویزیون میاد، تون دوتون شعر بخون، اینقدر این شعر حفظ بود. مثلا ما میگیم این عالم و دانشمند است، مثلا از بس شعر حفظ بود. یه آقای دیگه بود فیلسوف بود میشه گفتن علامه، این میگفت بله در صفحه 324 بینوایان یا در صفحه 124 نهج البلاغه اینجوری گفته. همه گفتن واو واو. خب این همون معلومات و اینفورمیشن و اینایی بود که به ما میدن، میگن علم، علم اینا نیست، علم اصلا اینا نیست. ما واژه علم رو علم سنتی یاد گرفتیم، دانشورزی یا ساینس نیست. ببخشید آقای دکتر من چیز کردم.
حالا یه مشکل دیگه که ما مخصوصا تو پزشکی داریم اینه که ما همکارای ما که طب مدرن خوندن، حالا با هر کیفیتی خوندن، متاسفانه کیفیت آموزش ما آموزش پزشکی تو دهه اخیر مخصوصا خیلی پایین، اینا هم به دلیل اینکه هیچ کس نظارت نمی کنه که طبقه روی گایدلاین خاصی بشه تو مطب نشسته زارو درمانی میکنه،
بله،
مشتمال درمانی میکنه، بجامت میکنه. یعنی شما الان به تابلوهای همین رشت که به نسبت اون شهر خیلی سنتی نیست در مقایسه با بقیه شهر کشور همه این درمان های اپلود نشده همه اینا میشه. خب هم گین مالی داره،
درآمد اصلش همینه، بله بله درآمد
بسیار. که چون تفکر علمی نداره، نه آقای دکتر ما زالو میدیم خیلی خوب میشه یک در یک.
بله میگم
پزشکی تو هفت سال نزد.
خب همین دیگه، شما آخرش گفتید ما بیایم حجامت رو علمیش اونا گفتن. بله حجامت، حجامت چیه؟ حجامت تیغ میزنن خون وریدی رو میزنن بیرون. خیلی خوب، خون همه ما میدونیم گرانبهاترین مایع بدنه. با این خون زدن چجوری آقایی که میگه که واکسیناسیون نکنید حجامت بکنید، ما میدونیم دیگه، این یه بدیهی است. ما الان میدونیم که کره زمین گرده، ما میدونیم که واکسیناسیون یعنی ویروس ها، اگر که واکسین میزنن برای یه ویروس ها میان، این ویروس تو مقدار خون میاد بیرون، بقیهش که تو بدنه. چجوری میخواید اینو علمان کن؟ یه مورد فقط برای حجامت هست، اونم هموسیدروز. میدونید که وقتی که مقدار حجم آهن گلبول های خون زیادتر میشه این هست، بله میکن. ولی شما میخواید برای آرتریت روماتوئید یا برای دیابت خونو بزنید بیرون، الان کسی اصلا دیپلم هم ندارن تو دکون زدن. خب حالا بعضی پزشکان این رواله، چون به قول ایشون میگن دیدگاه علمی ندارن، میگن مخلوط شده شپ. من بچه همین گفتم
بذارت بیداشت هم حمایت میکنه.
بله خب خونه که تو بذارت بشته آقای احمدی نژاد بود که اومد این معاونت طب سنتی رو راه انداخت. خب احمدی نژاد که همینی بود که میگه با گیاهان داروی ایدز رو درمان کردن دانشمنده. آنچنان آبروزی در غرب شما نمی‌دونید به چه جوری استفاده، آنچنان آبروزی شد پزشکان دانشمند و حاضقه که تو این انستیتو پاستور دارن ساکت و آرام کار میکنن، تو مرکز سلول‌های بنیادی دانشگاه‌های دیگه، اینا بدون با کمترین امکانات دارن چرخ علمو در این کشور پیش می‌برن. اینا صداشون پایینه، اینا کمن، سرشون به کار خودشون، و اینا نمیان فلسفه بخونن یا بیان شبه علم بدونن چیه، اینا کار خودشونه، حرفه‌ای هستن. شما باید تا اونجایی که اینایی که دیدین من گفتم نمیدونم، اگه قبول دارید برید تبلیغش کنید. شما الان من گفتم شبه علم داره بیداد میکنه، افرادی میان حرفایی میزنن تو تلویزیون. من روزی نیست که از ایران برای من کلیپ‌های مختلف تلویزیونو میفرستن و میگن نظرت چیه، از خانواده به خود، حالا خدا نمیدونم چرا گفتم به خدا، یعنی واقعا اینجوری میخوام بگم. مثلا در مورد هوموپاتی آقای دکتر اومده میگه من در مورد هوموپاتی، بنده ریسرچ دایرکتور هایلند فارماسوتیکال هستم در مورد هوموپاتی و اونجا من کار میکنم در آمریکا. صحبت چه واسه من فرستم از فرازتد، نمیدونم میدونید یا نه، یه سایت علمیه برای من فرستادن، میگن من وقت اینا ندارم این وقت از این واسه. بعد شوهرخوار من گفتم اینو ببینید چی میگه اینا، یک سری راجع به تی سل و محصل و ایمینولوژی و اینا رو گفته. و حالا بله هوموپاتی تاثیر داره مثل ایمینولوژی محصره، چون مقادر کمه. من رفتم گفتم خب اول شروع کنیم بریم ببینیم هایلند فارماسوتیکال کجاست. رفتم دیدم بله هایلند فارماسوتیکال، اون بالاش نوشته هر چی که در اینجا هست اینا ادعاهایی است بر پایه سنت هوموپاتی. These are claims based on homeopathic tradition. اینها حاوی دارو نیست. حالا خودتون برید ببینید هایلند به هایلند. و بعد FDA اینا رو اپروف نکرد. معلومه چون دارو نیست. بعد ایشون ریسرچ دایرکتور، بنده رفتم سرچ کردم همون کارخونه، عکس همه 17 تا کارمند داره، 3 تا منیجر که هیچ کنون پزشک و چیز نیستن، ساینتیست نیستن، دانشورز نیستن. بعد اینها عکس اونا رو انداخته، نه اسم آقای دکتر هست، نه اینکه منصبش هست نه عکسش هست. خیلی خوب ایشون ادعا کرد، من گفتم اینا که نیست حالا، ولی من اصلا به حرف ایشون کار ندارم. اینایی که راجب ایمنولوژی گفتن کاملا درسته، همش تو تکست بوک هاست، ولی ربطی به هوموپاتی نداره. ما به اصطلاح علوم پزشکی ما همه داز ریسپانس رو قبول داریم، یعنی یه مقدار دارو میدی به مقدارش تاثیر داره. شما دارو خواب‌آور رو هر چی دوز زیاد کنی بیشتر میشه و حتی باعث مرگ میشه. اگه تد شما 50 تا کپسول بدین یا اون دوز رو توی اون دوز موثر توی کپسول بدی باعث مرگ میشه. اینا میگن نه، میگن رقتش کمتر میشه. خب شما که داری ایمنولوژی رو میگی، شما اصلا داز ریسپانس رو اصلا قبول نداری، چطور اینا رو با این میچسبونی؟ و شما میگید هرچی رقیق تر بشه قوی تر میشه. حالا یه جوکی که واسه هموپاتا درست کردن میگن که این دارو اینقدر رقیق بود، یعنی قوی تر بود دیگه، یعنی اینقدر رقیق بود که در اثر عوارض جانبیش بیمار مرد. این هم یه جوک هموپاتی. خب حالا
اقلیت
برای گرفتن، ما دارن سوار میشن همه جا دیگه. بله میگم خرافات علاوه، خب جامعه ما رو تو همه جاهای دیگه هست. ماها که بیسمون ساینس هست، علوم پزشکی هر از هر رشته ای.
من میخواستم یه کمی به جنبه اشتون اون چیزی که الان صحبت کردن و خیلی لذت بردیم، اما به جنبه ها این که چطور از نظر تاریخی شکل علم خودشون نشون بده الان چه جایی قرار داره، ولی من فکر کنم به بخش اجتماعیش مخصوصا در ایران که الان یک بحث مهمی شده و همین دلیل جایگاهی پیدا کرده که شاید خودش رو برابر با علم می‌بینه یکم باید بیشتر توجه کنیم. علی اونجایی که می‌خوام به اصطلاح از آفاتش کم بکنیم. من چند نکته رو می‌خوام با اجازهتون بگم در تحقیق این که ما یک از سندهای مهمی که باعث این شده که سیاست گذاری نظام سلامت ما بر اساس اون میشه سندیه به نام سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغ مقام معظم رهبری اون 14 بنده. بعد 12 اون کاملا مشخص اشاره کرده به طب سنتی باشناسی تبیین ترویج توسعه ناهادینه کردن طب سنتی ترویج کشت گیاهان دارومی تحت نظر وزارت جاهای کشاورزی حمایت از توسعه نوآوری های علمی و فنی در تولید و عرضه پرونده های داروی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت یعنی متولی اصلی نظام سلامت دو وظایف تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی نظارت وزارت بهداشت درمان پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و دارومی برقراری تعامل تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمان همه اینها رو نگاه کنید یک نکته مهم که من یک تاکید زیاد این که روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی من واقعا روش تشخیصی طب سنتی
همین مزاج دموی دیگه سرد و گرم خوش
نه تشخیصی شد
خب تشخیص دیگه من حالا تشخیصی هم هست حالا من یه پزشک باش صحبت کردم
من یه چیز گفتم اگه اجازه فرمایید من صحبت هم خوب میکنم من فکر میکنم اون چیزی که الان طب سنتی رو به کشور ما رواج داده چند تا مثلا یعنی چند زمینه اجتماعی یک زمینه اجتماعی و سیاست گذاریش همین در من یک زمینه همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن خرافاتی که تو جامعه ما هست و روی زیرساخت اون میان نقطه دیگه تو همکار صحبت های همکار ما بود که ما میبینیم بسیاری پزشکان میان الان از این روش استفاده میکنن برای این که به اصطلاح مطبشون رو جمع دلیلش اینه که اینها در بسیاری از مواقع در نظام سلامت اون جایگاه هاشون پیدا نکرده اونجایی که باید به بازی بگرفته بشن بازی گرفته نشده اینقدر این در اونگر زدن برای این که بتونن جایگاه پیدا کنن و متاسفانه این جایگاه رو همین متولدان نظام سلامت ما در اختیارشون نذاشتن و روش هایی رو انتخاب کردن که این روش هاست، روش هایی که زمینه اجتماعی هم برای به اصطلاح چیف داره. ما همچون شما اشاره کردیم تپنوبین بسیاری از بیماری ها رو همیشه نتونه بزه براش شبا پیدا،
بله،
و این خلقهایی رو ایجاد میکنه برای اینکه دیگران
بیان وارد بشن. من
نقطه دیگه کنم فکر میکنم خیلی مهمه و شاید در رفتار پزشکانی که واقعا علمی هم درمان میکنن بر اساس شواهد رو درمان میکنن اینه که ارتباط صحیح رو با بیماری نمیگیرن.
بله، یکیش همین، اونا میدونن، اونا روانشناسن، اونا میرن انقدر با زبان خوب. بله،
60-70% مراجعات با رابطه صحیح پزشک و بیمار جواب داده میشه.
بله،
بدون مداخله در،
بله،
بدون مداخله در. ولی متاسفانه این جایگاه خالی میمونه با ویزیت های 3 ثانیه‌ای، 1 دقیقه، 2 دقیقه.
بله بله، اینا
و این منجر به این میشه که افرادی مثل
برن اونو جایگاه. بله بله، کامل.
مسئله دیگه، مثلا در رابطه با من که فکر کنم خیلی جایگاه خیلی چیزی برای اینا پیدا میکنه، تو بیماری های سربلعلاج، تو بیماری های سربلعلاج پزشک نمیتونه کاری بکنه، بیمار را این سیستم سلامت ما رو هم
کنه. بله بله،
ممکنه مثلا توی سوئیس نکنن، توی سوئد نکنن، توی دیگه نکنن، این سیستم سلامت ما رو هم کنه.
بله، اینا میرم
سرطانی رو راه هم میکنه، نمیتونه چکار میکنه، من چکار کنم با دردم، چکار کنم
در
چکار کنم، میره و کسانی رو که تو این خوابشی هستن میره اونها رو پیدا.
بله خیلی خوب، من دو تا فقط کوتاه میدم. با اون چیزی که نظام پزشکی نابود، اون قوانین که خوندید، اینا همش من قبول دارم، خیلی خوبه، ولی به شرط که این متدای پزشکی نو به کار بره. طب سنتی میگم که طب نو از دلیل طب سنتی اومد، تاکسولا رو آره اینجا که گذاشتن، من باش موافقم، من باش موافقم، نه اینکه برن توی داروخونه اینا تو هر جای عطاری دارویی که معلوم نیست چیش بهش کورتون زدن تو گیاه دارویی تو کپسول کردن یا آنتیبیوتیک زدن یا ضد درد زدن، اینا رو به عنوان گیاهی بدن، یا اینکه همین معجونی که چون ابو علیسینا گفته این گیاه خوبه همین رو بردارن بدن، من با اینو موافق نیستم. با اون اگر به شریقه علمی بشه موافقم، یعنی اینکه طب سنتی با هم یه چیزایی توش داره. مگه تاکسول چجوری پیدا شد؟ از توی داروی ضد سرطانه، از دارو از یه درخت میگیرن،
پوست یه درختی.
بله بله، تاکسویدا همه اونجوری از این طب سنتی مکزیک شد. مگه کورار چه جوری تهیه شد؟ یک شل کننده های عضلانی از کورار. آسپرین مگه چه جوری شد؟ از برگ بید. یعنی حرف من اینه که ما هم در طب سنتیمون 1000 سال تجربه است، بریم بگردیم. اصلا یه رشته به نام فارماکوگنوزی هست تو داروسازی، یعنی میرن مواد گیاهی معدنی جانوری رو روش تحقیق میکنن، میکشنش بیرون. مگه دیگوکسین، دیجیتوکسی، تمام این داروهای که از دیجیتالیس پورپورا به دست میاد، گل انگشتانی، داروهای قلبیه، از اونجا به دست آوردن. یعنی ما به محققین پزشکی ما الان دارن کار میکنن، من مجله گیاهان دارو میام، خیلی محققین دارن اینجوری کار میکنن. من اون قسمت ها رو قبول دارم، اون طب سنتی من قبول دارم، میرم اونجا. ولی اینکه آقای تبریزی، آقای روازاده میاد میگه واکسن نزنید، برید نمک بدون یود بخورید، ایناش چیزه. یا اینکه این میگن من مغازا میبینم انواع و اقسام دواها رو گیاهان پودر رو گذاشتن و میفروشن، نه من با اون طب سنتی معتقد نیستم، با همین اصولی که اونجا نوشته شده کاملا موافقم. معتقدم که انجمن داروسازان، انجمن پزشکان اگه امکان دارن، حالا من نمیدونم چقدر این رابطه هست با اجتماع، با کارخانه و غیره، بیان اون را تحقیق کنن، خیلی چیزای خوبی ممکن است توش در بیاد، داروهای خیلی خوبی ممکنه در بیاد، و اینها نگرش علمی داشته باشیم، اینا رو بیاریم در بیاریم. من ابو علی سینا یا قانون رو یه دفعه نمیدازم دور، 600 سال کتاب درسی اروپایی بوده تا سال 1600 میلادی، کتاب درسی بوده از سال 1000 میلادی، کسی که تونسی همچین کتاب بنویسه 600 سال دوام بیاره، خب یه تجربیه، یه چیزایی توش بوده. حالا ما باید بریم بگردیم اینا رو پیدا کنیم و بیام به کار بگیریم. با چی؟ با روش علمی، یعنی مشاهده، آزمایش، تایید یا ابطال. اگر رد شد رد کنیم بزنیم، اگر قبول شد بکشیم بیرون. به این طرف
من به اون سوال خودم یه جواب بدم.
بله،
چی کار باید بکنیم؟ فکر کنم که شنیده باشید امروز بازی دربیه.
بازیه؟
بازی فوتبال استقلال پرسپولیس. ما رو زودتر رها کنید بریم بازی ببینیم. بعد
شما منو رها کنید که من نمیتونم وایسم برم بشینم دراز بکشم یه چیزی بخورم. آقای
مجیدی برگزار سخنرانی دارم.
آقای مجیدی
یه خود صدا رو هم باید
استقلال هر چیزی خیلی ازش انتقاد کردن، گفت که تیم برنده ایش موقع دنبال یه جوریست که ببینه بزنم دقیق میخواد چی کار کنه، کار خودشو میکنه میبره. من الان البته این حرف رو با احترام به ایشون قبول ندارم، چون ما اگر مثلا حواسمون به کار خودمون باشه سر رو بندازیم بگیم که آقا که بسندتی هر کاری دارش کار بکنه به ما رفتی نداره،
نه نه
همین اتفاق خواهد افتاد که الان
افتاده. نه باید موضع بگیرن انجمن پزشک و انجمن
دارش از این بابت حرف آقای مجیدی درسته که بخش زیادی از اتفاقاتی که افتاده در اثر کمکاری ما در ارتباط با خودمون، یعنی
که
ما هم
گذشتیم
تاکتیک و تکنیک های خوب تبابت رو بلد نیستیم و دنبالش هم این چشمندازی هم که داریم میبینیم صحبتی که فرمانش که آقای دکتر جوزی گفتن که برای 20 سال واقعا این آموزش پزشکی، این چشمندازی هم که میبینیم به این نیست کدام امیدوار باشه در آینده این درست خواهد شد، یعنی اینکه هم خط حمله همون خیلی ضعیفه هم خط دفاع آفبک هم
بله. اصلا رفت ببینید آقای رفتار پزشکی پلاسبوه، پزشکی که تمیز لباس پزشکی میگه چی ما دارم بیا بشوی عزیزم بیا اینجا چیه دردت چیه من باشه گوش میده پنی آره 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 تو خیلی خوب من اینو نه تو برو بازم بیا پیش خودم اگه چیز شد اگه نبود تلفنم به من بزن چیز کن. خب این اصلا به کلی دیگران تا اینکه بگه چه خیلی خوب باید چرا حرف میزنی خیلی خوب بذار من گوشی رو بذارم
اصلا
نگاه نمیکنم خیلی خوب اینم دو دستور چیزی مایسی فلان بگی برو اونجا حرف نه وقت ندارم از ماشین بپرد. خب اون دوتا اونا میدونن اونا میشینن صحبت کنن وقت میذارن پولش هم میگیرن قیمت های زیاد. خب این یه پلاسبوس خب باید اینجوری بکنید. بذار که یه غیر پزشک هم یه سوال بکن.
من احتمالا سوالم خیلی
هیچ اشکال نداره.
شما همتون کارتون اینه اصلا درد چیه؟ شما درد به چی میتونید؟
دقیقا
آفرین.
شما باید فلسفه خونده باشید چون تعریفش تعریف فلسفی است. نمیدونی یه پولسای زیاده در جریان عصبی نمیدونم آسیب عصب شناسا باید بگن چون من در حدم نیست، ولی کن این که سوالتون سوال فلسفیه پزشکی نیست. ما با علائم سر کار داریم. ما که میگه آره دندونم ما میگیم که آره این عفونت شده آبسه کرده بنابراین من یه آنتیبیوتیک میزنم یه زی دردم میزنم یا میام میکشم یا میگه زانوم درد. حالا شما میگید که درد چی هست یه مسئله فلسفی است.
میخوام ببینم استراب رو هم شما درد میدونید؟
استراب نه درد یه تعریفی دیگه استراب یه تشویش نه البته درد رو میتونی درد استراب مثل درد عشق درد بیوطنی درد آوارگی همه اینا میشه درد. خب ولی اگه درد به منظور فیزیکی و پزشکی میگیم
نه دوستان عزیز آقای دکتر باید استراحت نهار میتونن استراحت کنن
نه خواهش میکنم
ولی بعد از اون میتونم جانم
ببخشید من یه سوال داشتم. اول تشکر میکنم مطالبتون جالب بود ولی یه نکته ای که توی صحبت های شما در واقع جاش خالیه اینه که چرا تو بعضی جوان این شبه علم خیلی موفق هست خیلی گسترش موفق یعنی لازمی که گسترش پیدا میکنه و در واقع مثل یک کالایی که طالب ها داره در واقع توی جامعه پذیرش داره و میرن طرفش و در بعضی جوامع اینجوری نیست. شما میبینید مثلا بس کنید که بعضیش بیشار از این بحثایی که ما الان توی ایران داریم یا توی بیشار داریم ما اساسا این بحث هست این همچه مصادر مطرح نیست. این جاش توی صحبت های شما
من الان دو کلمه میگم خیلی راحت
من فقط
دو کلمه
میخوام چون من یه سخنرانی آقای دکتر عزیزافشاری گوش کردم. اگه اشتباه نکنم برخلاف اون چیزی ما تصور میکنیم تو سوئیس مردم تو رفراندوم رأی دادن و دولت رو مکلف کردن که هومیوپاتی رو ببرن تحت پوشش بیمه. یعنی برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم سوئیس دولت نمیخواست، میگفت اثر نداره، ولی مردم رأی دادن.
دلیل داره برای اینکه اون مسئله فرهنگی سوئیس، سوئیس و آلمان جرمن اسپیکینگ بخشی از آلمان بوده و اینا هایمان رو قهرمان ملی میدونن، یکی مسئله فرهنگیه، اون به اون چیز نیست. ولی این که میگی چرا، اینه که فقدان آموزش علمی. الان سیستم حکومتی ما، سیستم حکومتی ما خرافات رو داره ترویج میکنه میذاره، و فقدان نگرش علمی در کشورهایی که نشون دادم اون آمار، سطح سواد بالاست، اروپای شمالی موافقین طب جایگزین یا هولیستیک مدیسین 30% بود، ولی برزیل و اسرائیل و اینا 100% بودن.
یعنی پزشکیش
پیشرفته است. ولی پیشرفته است، ولی خب نصف بیشترش عربه، خب نصف دیگه جهودایست که از گتوها اومدن و غیر پزشکیش. بله اونایی که پزشکای مدرنن، اونا پزشکای مدرنن که سیستم در پولای فراوان آمریکا، آمریکای پزشکای کلیمی آمریکایی میرن اونجا مرتب، تا آخرین تکنولوژیش بهشون میدن، سازمان خیریه بیلیون بیلیون بهشون میدن، تمام وسایلش از آمریکا میره اونجا. اون بله، اون برخی جا خیلی بهتر از آمریکاست. تو اسرائیل خیلی چیزایی دارن، تو نیویورک شما برید مثلا بیمارستان عمومی، اون چیزی که تو اسرائیل هست تو نیویورک نیست، برای اینکه پولی که میرزه اون به اصطلاح صهیونیسم که سالی 1,000 میلیارد دلار اینا ارقام دادن به اسرائیل کمک، 1,000 میلیارد دلار اصلا شوخی نیست برای کشور 14-15، همه چیزشو از آمریکا میره. یعنی
از اون برم عوام دیگر ندبه شونو دارن، تعصباتشون دارن، بله. که باعث میشه که این بس میشه.
بله بله، اونجا شما میتونید که از اینجا تلفن بزنید اگه خواستید شماره شو میدن، از اون دعای میذارن، میذارن لای دیوار مبله که فلان باشه. تو آمریکایی ها این کارو میکنن، اونا که خیلی معتقدن تلفن میزنن یا فکس میتونن دایره مربوطه رو اون خاخا میبره میذاره لا دیوار. همه این چیزا هست، ولی کن آموزش علم، آموزش علم و تکیه بر اون، این خیلی مهمه.
ولی یه خواهد کچیز واقعی دو تماسی بدم
جان؟
جواب کچولو جهل مقدس باعث همه مسائل.
بله بله بله.
سوال من بکنم.
بفرم خواهش.
از شما خسته اید میخوام بگم، من دو سه تا مطلب بخواستم بگم از بعد رو چشم بپوشم. تو دوره اینترنی من یه کیسی داشتم تو بخش اطفال، یه بچه بودش، این تب داشت، اصفار داشت، نمیدونم بلاکتش با این بود، سفیدش بالا بود، مورش بالا بود، بسیار به هم ریخته بود. استادمون از این نفر اول ورد بودش، خواهد بودش، یه رزیدنت خیلی خوبی داشتیم. اینو هر کاری میکرد، من که اینترن بودم، ولی خب خود استادمون خیلی فرد اکسپرت بود، هر کاری میکردیم یه چیز دیگهش میزد بیرون، اصحابش قطع میکردیم، کلیهش از کار میافتاد، کلیهش رو درست میکردیم، کبد از کار میافتاد. یعنی واقعا هر روز صبح که میمدیم بالا سر این دیگه فقط مونده بودیم چیکار بکنیم. یه روز من داشتم نهار میخوردم، از بخش زنگ زدم به اینترن فلانی، کیه این بچه از تخت افتاده با سر خورده زمین. رفتیم بالا ببینیم بچه داره گره، مادر رفته بود مثلا اونجا دستشو بشور، بچه لج میاره از روی اون چیزش میفته با سر میخوره پایین. کار نمیم، یه عکس برش میرسیم، یه اسکن میکنیم، مثلا نورسرژن رو میاد میبینه که مشکلی هم اتفاق نیفتاده، اوتیش شکستگی چیزی نداشته چون، ولی از فرده این بچه خوب میشه، حساب قط میشه، تب قط میشه، پلاکت میاد سر جاش، کبد خوب میشه، کلیه یعنی اصلا خوب شد. دو سه روز نگه داشتیم و چیز بگیم. خب این که اصلا خب
از این موارد خیلی پیش آره،
از این تداخل یعنی احتمالا اون دو همون زمان چیز شد. من سوال هم یه چیزه، من خودم اصلا این چیزا خیلی باشون مشکل دارم. خود داروین توی کتاب تنوع چیزش منشأ امواج برگشته گفته بهتر اکثریت مردم فکر کنن مثلا خدا یه روزی داشت گلبازی میکرد بعد یه فوت کرد اونم دوید اومد سیب خورد و اومد تو زمین. اینکه از میمون اومدیم شاید برای اکثریت مردم خیلی چیز نداشته باشه. آیا واقعا وقتی یه جایی یه کسی یک شبه علمی رو استفاده میکنه و یک جواب میگیره، من معمولا میگم نه، ولی خودم اینجای سواله، حالا این داره جواب میگیره، حالا من با کله اون بچه خورد، من هیچ وقت دیگه نمیگم بچه رو با کله بزنی زمین حالش خوب بشه، ولی حتی با کله خورد زمین و حالش خوب شد به هر دلیلی، آیا واقعا چیز هست ما اینو محروم کنیم از اون؟ مثلا چه میدونم سوالی که آره چیزی که باقری گفتن در مورد هیپنوتیزم، من چون هیپنوتیزم کار میکنم 7% افراد جامعه اونقدر هیپنوتیزم پذیری های بالایی دارن، یعنی شما نمیتونید اون زایمان رو روی همه خانوم انجام بدید، 1% هستش که تلقین پذیری هاشون ما تو هیپنوز که مثلا کار میکنیم بعضی اصلا اینجوری نکرده رو و حرف بلده اینه تو آسیمبولیسمش رفته. واقعا توی اون درصدی که دارن جواب میگیرن از یه چیزی واقعا باید محرومشون کرد، حتی با اینکه بدونیم دارن مزخرف دارن میگن، حالا این درصد تلقین یا درصد هر چیزیه و ما بگیم نه شما اونو استفاده نکن و بیا همچنان دردت رو بکش و حالا استفاده نکن. من معمولا میگم نکن، ولی برای خودم جای سوال واقعا همین حرف رو بزنیم.
ببینید شما خیلی کلی صحبت کردید، من خیلی دقیق میخواستم ببینم چه داروی چه بیماری شپه چه دارو چه نوع شپه بلی چه نوع شپه علمی روی چه نوع بیماری رو شما تجویز میکنید برای، یعنی دست کارش رو ندارید میگی بذارید.
به طور مثال چند هفته پیش من یه بیماری دارم، ایشون به دلیل آلرژی پیش من میومد پیش آی دکتر دلواقیه که مثلا فوق آلرژی هست، میرفت نزدیک 1 سال بود داشت دارو مصرف میکرد و همجوری با دارو میخورد و کنترل نبود و همجوری چیز میکرد. شغلش هم افسر مثلا راهنمای رانندگی بود، توی جاده باید میرفت توی تو پاسگاه رشت به تهران معاون اونجا بعد من شاهد کنم این تقریبا 2-3 هفته پیش، 1 ماه پیش اومد پیش من که یکی از آشنایی به من گفته تو تهران یکی هستش و رفته بود 600,000 تومان هم از دارو گیاهی خریده بود و گفت من تو رو خوب میکنم فست میکنم. من بهش توضیح دادم که نه، همه این توضیحات رو دادم که نه اصلا معنی نداره فست کردن و فلان. 3-4 روز پیش اومده بود و خانومش رو آورده بود، بعد دیگه گفت دکتر ببین دستش که بالا میام خوب شد، همه اینا خوب شد. من اونجا اصلا چی بهش نگفتم، ولی بعد با خانم گفتم خب این احتمالاً دوره بیماری این اینجا تموم شد، اما حالا این به هر دلیل خوب شد، حالا من بیام بگم که نه این چیز نیست، این ازش محرومش کنم در حقیقت بازوی، حالا فعلا خوب شد.
شما چیزی رو محروم نکرد، شما از توضیح دادن محروم کردید. اگه میگید که یه شبه علمی رو که میکنه بگیم ادامه بده، این از نظر اخلاق پزشکی درست نیست، چون میدونید که این تاثیر نداره.
جوابشو گرفته.
بنابراین شما الان پست، الان شما بعد از بعد، یعنی بعد از شفاست شما دیگه صحبت میکنید. ما باید اینا رو مشخص کنیم، چون بعدش خب شما هیچ کاری ندارید. میتونید چیزی نگید، میتونم بگید نه. برادر من، پسر من، این اینجوری بوده. احتمالاً اینجوری بوده. شما در پزشکی خب یه مقدار احتمالاً این دورهش تموم شده.
رنگ آقای دکتر
علی علی
نه این که عمدن وقتی میدونیم یه چیزی چیز نداره بگیم نه این گوگرده رو بخور ان شاء الله، این غیر اخلاقی درسته. و دهسانی خیلی از این چیزای شبه پزشکی که ما میگیم ادامه بده، مسئله اینه که از درمان واقعی بعد محروم میشه. بسیاری از اینایی که میمیرن از درمان واقعی محروم شده. استیو جابو میشناسید، بنیانگذار اپل، ایشون سرطان پانکراس داشت، رفته بود از این داروهای گیاهی خورده بود، رفته بود مکزیکو از این چیزهای عجیب غریب و اینا، این پانکراس رو رفت، بعد زده بود به کبدش، کبدش هم رفت، کبد مثبتش هم مرد، چون پزشکا بهش گفتن که تو باید این پانکراس ورداری نکن فکر کن چون خیلی خوشش تو کامپیوتره تو پزشکی هم مثلا اینکه میگه تو میفهمه دست که کمترین شعور رو داشته این در این مورد در این مورد آدم نابغه‌ای بود جهان رو از خودش محروم کرد در صورتی که حالا شما میگید که حالا بزنیم بکنم اون موقع خوشش میومد خیلی میگفت آره من حالا بهتر رنگم بهتر فلان ولی شما که پزشک هستید آیا دلتون میاد بگید نه همین ادامه بده این کارهایی که تو شماره مکزیکی رفته کرده و دعایی که خونده و اینا همین رو ادامه بده خب آخرش اینه اون درمان واقعی و معصی حالش 20 سال دیگه هم زندگی میکرد از اون محروم شده مشکل اینجاست خیلی ممنون
میکنم 15 تا اول